بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همونطوری که مسئله رو دیروز عنوان کردیم، عنوان مسئله اینه که آیا وجود حد ترخص اختصاص به وطن داره و این احکامی که برای حد ترخص مطرح میشه اینها هم مختص به وطنه، یا اینکه نه، این احکام در جایی که انسان قصد اقامه کرده یک، یا جایی که انسان 30 روز مرددن حضور داشته دو، در چنین جاهایی هم این احکام جریان داره. این مسئله محل بحثه. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن فیه تأملون لا یترک مراعات الاحتیاط، و عرض کردم مرحوم سید در متن عروه می فرماین الاقوا عدم الاختصاص، اما محشین عروه یا فتوای به اختصاص دادن و یا مسئله احتیاط رو مطرح کردن. حالا من بعضی از حواشی رو اشاره کنم. مرحوم آقای استحمد خونساری می فرماید فی اجراء حد ترخص فی غیر الوطن اشکالون. مرحوم امام در حاشیه فی جریانهی فی غیرهی اشکال فلا یترک مراعات الاحتیاط. مرحوم آی خویی بل الاقوا الاختصاص، ایشون درست مقابل مرحوم سید میفرماد اقوا اختصاصه و انکان رعایت الاحتیاط اولا. مرحوم آزیای عراقی فی اجراء حد ترخص فی غیر الوطنه اشکالون لعدم الدلیل مع تمامیت عموم المنزله، که حالا در استدلال به اینها اشاره میکنیم. مرحوم آقای حکیم فی جریانهی فی غیر الوطنه اشکالون فلا یترک الاحتیاط. مرحوم آقای بروجردی هم میفرمان ینبغی رعایت الاحتیاط. این ینبغی در اینجا اون احتیاط وجوبیه، نه اینکه احتیاط استحبابی باشه، یعنی به قرینه اون چه که در کتاب استدلالیشون بیان کردن. که خب اینم ببینید، مثل اون بحثی که یه روز دیگه در خود عبارت امام پیش آمد که ما عرض کردیم که مسئله احتیاط وجوبیه، خب اینجا ایشون فرمده ینبغی رعایت الاحتیاط. ما باشیم و میگیم خب این رعایت احتیاط اولاست، روی این عبارت مرحوم آقای بروجردی، منتها با توجه به اون بیان استدلالیشون در البدر الظاهر مراد احتیاط وجوبیه نه استحبابی. خب حالا اینجا صاحب جواهر که اشاره کنیم به عبارت ایشون می‌فرماید بله، می‌فرماید بل المتبادر منها غیر و محل الاقامه ایزن کما هو احد القولین علی ما قیل. می‌فرماید متبادر از ادله حد ترخص این است که غیر وطن رو هم شامل میشه. غیر محل اقامه مرادش غیر وطنه. کما هو احد القولین علی ما قیل، لکن ان السرائر، بله اشتباه معنا کردم، بل المتبادر منها غیر محل اقامه ایزن کما هو احد القولین علی ما قیل، یعنی متبادر از ادله این است که محل اقامه رو شامل نمیشه و فقط شامل غیر محل اقامه است که میشه وطن. بعد میفرماید لکن ان السرائر و ظاهر تذکره و غیره ما اعتبار و ذالک فیه. ابن ادریس علامه فرمودن که حد ترخص در محل اقامه هم معتبره. خب بل قیل انه یستفاد من کلام الاکثر، اعتبار حد ترخص در محل اقامه قیل که از کلام اکثر فقها استفاده میشه، یعنی به اکثر این نسبت رو دادن که آقا فرقی نمی کنه در حد ترخص بین وطن و غیر وطن. باز بالاتر بل هو صریح و کلامهم فی مسئلت ناول اقامه فی بلدن حیث و ذکر و هناکه انه لا یزره تردد فی نواهی ها ما لم یبلغ محل ترخص. صاحب جواهر میفرماید در مسئله ناول اقامه این مسئله رو آقایون گفتن و تسالم بر اونم دارن که چی؟ که کسی که در یک جایی قصد اقامه کرد این میتواند در نواحی اونجا مادامی که از حد ترخص اونجا خارج نشده تردد بکنه، یعنی در همون اطراف اون محله. شما میرید یه جایی قصد اقامه در روز میکنید، اطرافش رو میتونید رفت آمد بکنی اما به شرطی که از حد ترخص خارج نشی. صاحب جواهر میفرماید از این مطلب که آقایون تسالم بر این مطلبم دارن استفاده می شود که پس قصد محل اقامه اونم دارای حد ترخص هست. حالا ببینید آقایون، اینجا یک نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این است که به عنوان تعلیقه بر فرمایش صاحب جواهر دو بحث در اینجا وجود داره. یه بحث این است که آیا محل اقامه حد ترخص داره یا نه، این یه بحث. یه بحث این است که آیا همان احکامی که برای حد ترخص در وطن ما جاری میدونیم همان احکام برای حد ترخص در محل اقامم جاریه یا نه. و الان نزاع ما در این دومیه، میگیم آقا احکامی که برای حد ترخص در وطنه که از بیرون که میایی تا رسیدید به حد ترخص نماز تمام بخونید، از داخل وطن که دارید میرید از حد ترخصی گذشتید نماز شکسته بخونید، روزه رو هم افطار بکنید، بس در اجرای احکام حد ترخص در وطن در حد ترخص در اقامه است. و الا اون مطلب اول که گفتیم، مثلا دیروز هم عرض کردیم، از اول هم ما بیان میکردیم، حد ترخص یک معنای عرفی، هر جایی یک اون توابعش رو میگن، اون ملحقات متصله رو بهش میگن حد ترخص اونجا. اما بحث در اجرای احکامشه. خب بله، شما جایی که دارید اقامه میکنید میگید آقا من در قم اقامه کردم، قصد اقامم در قمه. حالا جمکران قم که اون زمان بیرون از قم بود، اما از توابع قوم داخل در حد ترخص قوم هم هست، خب مسلم اونجا رفت آمد میشه کرد. لذا این رو صاحب جواهر نباید دلیل بیاورد برای اجرای احکام حد ترخص در وطن در محل اقامه. این به نظر من یه خلطی اینجا واقع شده و بیان خلطش همین بود که عرض کردم.
اگر شما بفرمایید در حد ترخص در اقامه حد ترخص وجود ندارد، طبیعتاً احکامش هم دیگه
نخیر، نه ملازمه ندارد. بله نه، ببینید آخه او امر عرفی. ببینید جناب آقای هاشمی، حد ترخص یه امر عرفی خودش.
آیا ما اعتبار شده در اقامه؟
حالا همین خود حد ترخص رو که شارع نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه نفی بکنه. مثل این که مثل دیروز که عرض کردم، حریم هر جایی حریمی داره، هر چیزی حریمی داره. عرض میکنم که حریم یه امرون عرفیون، شارع خود موضوع خارجی عرفی رو که نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه نفی بکنه. بله احکام رو ما میخوایم ببینیم، اون احکامی که برای حد ترخص در وطن هست، آیا همون احکام برای حد ترخص در اقامه میاد یا نه؟
پس وقتی شما گفتید حد ترخصی در مورد اقامه وجود ندارد،
من که میگم داره، عرفاً مسلم داره.
شما
مسلم ببینید، حالا این بیانی که من دارم عرض میکنم، حالا بعداً هم استدلالاتی که در کلمات آقایون آمده، چه بسا این خلق درش صورت گرفته. اگر شما الان از اول به ما فرمایید آقا خلقی واقع نشده، بعدن هم اونجا ما یه جور دیگه باید حرف بزنیم. ولی من الان عرضم اینه، اینو از ما میپذیرید یا نه که آقا وطن محل اقامه، یعنی یا هر جایی که آدم باشه، اصلا شما جایی برید زندگی کنید، قصد اقامه نکردید، عرض شاید میخواید دو روز بمونید اونجا، اصلا 30 روز هم نمیخواید مرددن باشید، 2 روز میخواید باشید، حد ترخص داره یا نداره؟
حالا اگر کسی گفت نداره
چی؟ هیچ که نمیگه این رو. این امر عرفی آقای هاشم. آقا یه امر عرفیه. حد ترخص امر. نه، نه، شارع احکامشو، شارع نمیتونه بیاد بگه. من قبلا اینو عرض کردم تو بحث‌های معاملات، بازم اینجا عرض میکنم. یه مطلبی که ما به مرحوم شیخ اعظم انصاری اشکال داریم، شیخ میاد مال رو به مال شرعی و مال عرفی تقسیم میکنه، میگه آقا خوک عرفن ماله، شرعن مال نیست. شراب عرفن ماله، شرعن مال نیست. ما همونجا عرض کردیم جناب شیخ، شارع نمیتونه بیاد در یک موضوع عرفی نفی و اثبات بکنه. بله شارع میتونه بیاد بگه من معامله با این رو باطل میدونم، اما البته ام میگه با حفظ این که این مال هست و عرف هم مال میدونه، شارع نمیگه من مال نمیدونم، میگه معامله با این مال باطله. ما هیچ دلیلی روایتی نداریم بگی که آقا لیس به ماله، اگرم باشه به عنوان حکومت هست و احکامشو میخواد نفی بکنه. اصلا ثبوتن شارع نمیتونه بیاد در دایره عرف اثبات موضوع یا نفی موضوع کنه. ببینید این یه قاعده است که ما باید در همه فقه مورد توجه قرار بدیم. شارع در دایره موضوعات عرفی نه حق اثبات داره نه حق نفی داره. بله میتونه بیاد احکامش رو مطرح بکنه، بله میتونه بیاد یه چیزهایی رو اضافه کنه، توسعه بده یا تضییق کنه، معنی که نفی حکم بکنه، به الا تصرف در موضوع نمیتونه بکنه. حالا اینجا هم همینطوره. ببینید ما یه حد ترخص داریم، حد ترخص امرون عرفیون، فرقی نمیکنه وطن حد ترخص داره، هر شهری حد ترخص داره، چه شهری که من درش قصد اقامه بکنم، چه اینکه یه روز رفتم برای تفریح تو اون شهر، این شهر حد ترخص داره. بله میخوایم ببینیم حالا کسی که آمده قصد اقامه کرده، آیا احکامی که برای قصد اقامه، برای حد ترخص در وطنه، شارع اون احکام را برای حد ترخص در اقامه میاره یا نمیاره. من به نظرم این اشکال بر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وارده. حالا ببینید دفعه معنا ادامه شو میخونه. ایشون میگه بل هوه، هوه یعنی چی؟ یعنی جریان حد ترخص در محل اقامه، یعنی احکام حد ترخص در حد ترخص اقامه. ایشون میگه صریح و کلام هم فی ناول اقامه، فی مسئلت ناول اقامه فی بلده، حیث ذکر او هناک انه لا یضره تردد فی نواهی ها مالم یبلغ محلت ترخص. میگه ما اونجا گفتن که تسالم هم دارن که آدمی که یه جا قصد اقامه کرد میتواند در نواهی اون محل مادامی که از حد ترخص خارج نشده رفت آمد بکنه. خب یعنی این بیان میخواد اثبات کنه که محل اقامه حد ترخص داره، درسته؟ در حالی که این محل نزاع ما نیست، برای اینکه حد محل اقامه مسلم حد ترخص داره، نزاع اینه آیا اون حکمی که برای حد ترخص وطن از حیث قصر و اتمامه اون حکم رو برای حد ترخص محل اقامه آوردن یا نه. بله از این عبارت فهمیده نمیشه.
حتی همین موقعیم اگر خارج شد از حد ترخص الان نمازش تمام بکنیم.
ببینید الان عرض کنم، بله الان عرض کنم برای شما. جواب این است که اونجا بحث اقامه است، لقائل ان یقول، که آقا اقامه که انشاءالله بعدن هم میرسیم اقامه، میگیم آقا شما کجا اقامه کردید؟ میگیم در قم اقامه کردم. وقتی میگه در قم، لا محاله نواهی و توابعش هم رو شامل میشه. پس اونجا بخواد رفت آمد بکنه لا یزر رو به اقامه او، اما چه ربطی به حد ترخص و احکام حد ترخص داره؟ ممکنه بگیم آقا شما از اینجا که میخواید برید بیرون، از همین محل که دارید، تا نواهی مخل به اقامه شما نیست، اما اگر قصد سفر کردید برید، از خود شهر که دارید میرید بیرون نمازتون قصره، یعنی اون احکام دیگه اینجا جریان نداره.
که شما میگید رفتنش تا اونجا مشکلی نداره، یعنی نمازش
نه رفتنش به اقامش ضرر نمیزنه. اما حالایی که میگه امروز روز دهم من تمام شد دیگه اراده اقامه من ندارم، اونایی که اشکال میکنن یا اونایی که فتوا مثل آقای خویی میدن، اینا میگن آقا تا پاشو بیرون گذاشت از شهر نمازو قصر بخونه، الان که دیگه میخواد بره سفر. یعنی ببینید مثل آقای خویی اینطور فتوا میدن که آقا تا مادامی که اقامه کردی در ایام اقامه، رفتن به توابع مادامی که از حد ترخص خارج نشده این اشکالی نداره، نماز هم تمام بخون. اما اون روزی که دیگه بنای اقامه نداری، میخوای از شهر بری بیرون، تا از شهر رفتی ولی هنوز تو توابع هستی، نماز شکسته بخوانی. بله من عرضم همینه، من میگم ملازمه نیست، ما نمیتونیم در مسئله اقامه میگیم ما رفت و آمده به توابع این مضر به اقامه نیست، اما ملازمه نداره با اجرای احکام حد ترخص در وطن در اینجا.
اگر همیشه حد ترخص ملازم بود با توابع، فرمای شما متین، یعنی اگر ما ملازمه داشتیم بین توابع و حد ترخص،
اصلا این همه
نه؟
حد ترخص و توابع،
خیلی وقتا حد ترخص خارج از توابع.
نه اصلا نه آقای پرسیدی، اینو دیگه ما اثبات کنیم حد ترخص یک. ببینید البته شارع آمده مسئله خفاء الجدران اینا مطرح کرده، ولی خود عرف برای هر جایی یه توابعی رو ملحقاتی رو قائله.
خیلی خوب، توابع یه وقتی از تا 4 کیلومتری رو شامل میشه، یه وقتی تا 500 متری رو شامل میشه.
میدونم
اینجوری نیست که شما بفرمایید که همه جا
نه نه
توابعش یک مسافت خاصه.
500 که چرا؟ ببینید او به عرف که مراجعه میکنیم، عرف از 2-3 کیلومتر بیشتر دیگه حد ترخص نمیدونه، یعنی از توابع نمیگه، توابع همین جاهای متصل به شهر 2-3 کیلومتر. هیچ عرفی نمیاد بگه اونجا توابعش 2 کیلومتر اما اونجا 500 کیلومتر، ابدا عرف این چیز نمیاد. حالا اینا نزدیکه به همه، نزدیکه به همه اینا. خب حالا این در ذهن آقای قرآن، این در ذهن شریفتون باشه، حالا شاید من اشتباه کرده باشم. آقای سیف مطلبی داشتی؟ نه همینه من عرض من به شما و آقایون است که دو موضوعه. یک موضوع، موضوع اقامه است. شما الان بعدن هم که میم روایات که میگیم آقا کسی که اقامه عشرت ایام داره محلی، خب میگیم آقا اقامه امرون عرفیون. شما وقتی میگیم من تو قم میخوام اقامه کنم، اطرافش هم شامل میشه، اطراف ملحق به او رو، دقت فرمودی؟ اینجا از حیث اقامه بحث میشه، اما در ما نهنفی از حیث این است که ببینیم که آیا احکام حد ترخص در وطن از حیث قصر و اتمام اون احکام در اینجا جریان داره ذهابن و ایابن. حالا این رو دنبال کنیم، شاید در مباحث بعد روشن‌تر بشه. حالا عبارت صاحب جواهر رو دنبال کنیم، چون ببینید صاحب جواهر از افرادی است که مثل مرحوم سیده، یعنی البته سید از صاحب جواهر عکس کرده. این رو من مکرر عرض کردم، معروفه که مرحوم سید 10 بار جواهر رو دیده تا اوربرا در آورده و خیلی امر عجیبیه. یعنی کسی که جواهر رو برش احاطه داشته باشه، اصلا سید در مسائل قدم به قدم با جواهر اومده جلو، یعنی یه عبارتی از جواهر رو گرفته 4 تا مسئله ازش در آورده. حالا یا نظر خودش موافق صاحب جواهر بوده یا نبوده. صاحب جواهر اینجا همین فتوایی که مرحوم سید داره، یعنی همونطور که سید میگه اقوا عدم اختصاصه، مجموعاً صاحب جواهر هم نظرش همینه. از سرائر و تذکره اول نقل میکنه، 1 نصب علل اکثر، 2 و هر کسی که در ناول اقامه میگه، 3 بعد 4 میفراد ول اخبارو منطبقت و دلاله علیه. اخبار در حد ترخص هم درش کلمه وطن وجود نداره. حالا توضیح میدیم اینا رو بعدن. ایشون ادعا میکنه اخبار منطبقت و دلاله است. بعد میفرماد بل فی المدارک انه المتجه، یعنی این قول به عدم اختصاص قول پسندیده و وجیهیه. اون وقت میفرماد صاحب مدارک به روایت محمد ابن مسلم که در صحیحه محمد ابن مسلم این بود که فقال به امام عرض کرد رجلون یرید و سفر فیخرج و متا یقصر، فقال اذا توارا منه البیوت و توارا عنه البیوت و هو یتناول من خرج من موضع الاقامه کما یتناول من خرج من بلده. اون وقت صاحب جواهر که حالا عرض کردم استدلال به این روایت رو هم میرسیم، میفرد و ان کان هو لا یخلو من نظره، این استدلال به صحیح محمد بن مسلم رو قبول نداره. و دلیل دیگری و آخرین دلیلی که صاحب جواهر میاره، میفرماد ما روایاتی داریم که محل اقامه رو نازل منزله منزل قرار داده، در نتیجه منزل همون وطنه، تمام احکام منزل و وطن برش جریان پیدا میکنه. پس فتوای صاحب جواهر همینیست که سیدم قائل به او شدنی عدم اختصاص. پس تا اینجا مثل صاحب جواهر، قبلی هم در قدم هم سرائر تا برسه به تذکره علامه یا اون نسبتی که به اکثر قدما داده شد. ببینید الان از جاهایی که ما زیاد بهش برخورد کردیم بین قدما و متأخرین، یک اختلاف خیلی اساسیه تو بحث صلات مسافره. در بحث صلات مسافر چند جا این اختلاف بین قدما و متأخرین هست، یکیش هم در همین جاست. به اکثر متقدمین نسبت داده شده عدم اختصاص، اما متأخرین و معاصرین اکثر یا قائل به اختصاصن یا احتیاط کردن. حالا بریم سراغ ادله. اینجا یه بیانی رو باز این رو عرض بکنیم، مرحوم آقای بروجردی در البدر الظاهر میفرمان ما مجموعاً سه قول داریم در اینجا. یک قول این است که اقامه، محل اقامه مثل وطن، حد ترخص هم خروجن هم دخولن، در هر دو معتبره. یعنی همونطوری که در وطن خروجن ما بعد از حد ترخص نماز رو قصر میخونیم، اینجا بعد از حد ترخص باید نماز رو قصر بخونیم. همانطوری که دخولن، دخولن یعنی شما دارید از قم میرید مشهد، میخواید مشهد قصد اقامه بکنید، وقتی رسید، هنوزم نرسیدید، هنوزم اقامه شروع نشده، اما وقتی به حد ترخص مشهد رسیدید نمازتون رو تمام بخونید. این یک قول. قول دوم مقابل قول اول، لا یعتبر مطلقا، نه دخولن نه خروجن. قول سوم، التفصیل بین دخول، کسی که از بیرون میخواد بیاد داخل بشه، میخواد بیاد داخل مشهد بشه، اونجا قصد اقامه کنه، فلا یعتبر. ول خروج، اما از این ور که میخواد بره قصد اقامه کرده، حالا میخواد بره از مشهد بیرون به عنوان یک سفر دیگر، اینجا وقتی از محل ترخص خارج شد نمازش شکسته بخانه. پس قول سوم تفصیل بین دخول و خروجه. حالا بعد آقای بروجردی در البدر الظاهر ادله هر کدامی که از اینها رو ذکر میکنن و بعدش هم میفرماین که ول احوته فی المساله الجمع او تاخیر الصلاه الا ان یصل الى محل لا یشک فی حکمه لا سیما فی طرف الدخول. ببینید اینجا طبق اون چه که هم از کلمات آقای بروجردی و هم از کلمات آقای خوی استفاده میشه، دو مبنا در مسئله اقامه وجود داره. یک مبنا این است که آیا اقامه از ادله قصر خروج تخصصی دارد، یعنی کسی که در یک جا قصد اقامه میکنه لیس به مسافر، کسی که در یک جا قصد اقامه میکنه موضوعاً عنوان مسافر رو نداره، موضوعاً مسافر نیست. وقتی موضوعاً مسافر نشد ادله قصر موضوعش مسافره، در نتیجه این نسبت به ادله قصر خروج تخصصی داره. این یه مبنا. مبنای دوم این است که مقیم نسبت به ادله قصر خروج تخصیصی داره، یعنی المقیم مع کونهی مسافرن اما نمازش تمامه. ادله قصر در اینجا تخصیص خورده، یعنی المسافر و یقصر الا مسافری که قصد اقامه میکنه. کسی که قصد اقامه میکند موضوعاً مسافر است، موضوعاً داخل در ادله قصره اما تخصیص خورده. ادله قصر به این مورد تخصیص خورده، خروجش از ادله قصر خروج تخصیصیه. خب آیه خویی می‌فرماید که اگر ما مبنای اول رو قائل بشیم حق با اکثره، یعنی حق این است که احکام حد ترخص دیگه اختصاص به وطن نداره، این آدمی که میاد جای قصد اقامه میکند اگر گفتیم با قصد اقامه این یخرج عن کونهی مسافرن، دیگه عنوان مسافر اصلا نداره این آدم، این مسافر نیست. اقام تعبیر میکنن اقامه قاطعتون لسفر موضوعن. اگر چنین مبنایی رو قائل شدیم و میفرماند کما قیل و قربه و غیر واحدن، غیر واحدی از علما گفتن اقامه خروج موضوعی داره، لا یعمه دلیل و تقصیر فی حد نفسه، خروجش خروج تخصصی است نه تخصیصی. میفرمان روی این بیان محل اقامه به وطن ملحق میشود و کلام اکثر کلام صحیحی است و میفرماد اون وقت مندرج در صحیحه محمد ابن مسلمه. در صحیحه محمد ابن مسلم میگه الرجل یرید السفر. خب اینجام این آدم الان مسافر که نیست، آدم مقیم مثل کسی است که تو وطنشه، الان که از اونجا بیاد بیرون میشه الرجل یرید السفر. پس اینجا هم همون روایت محمد ابن مسلم شامل او میشه. بذارید من کلام ایشون رو اگر اجازه تمام بکنم. مرحوم آقای خویی میفرماید این روایت محمد ابن مسلم میگه کل من یرید و تلبس به سفر بعد ان لم یکن متصفا به، هر کسی که اراده سفر میکنه بعد از اینکه متصف به سفر نبوده، لا یحکم علیه به تقصیر الا بعد تجاوز ان حد ترخص. این روایت میگه که وقتی از حد ترخص گذشت نمازشو قصر بخونه، تا مادامی که در حد ترخص هست این حق این که نمازشو قصر کنه نداره. خب چی فرمودید شما؟ یکی از آقایون اینجا اشکال داشت،
این مبنایی که فرمودن اگر این شخص مقیم اون مسافر نیست با این با تفسیرم جور در میاد. چرا؟ چون این شخصی که معلوم مقیم نشده، یعنی شخصی که قصد اقامه داره، تا وقتی که وارد به اون جایی که قصد اقامه داره نشده مقیم نیست، فلیزا با این
حالا ببینید. نه این فعله این دلیل اینجا، چون این دلیل میگه من یقیم موضوعا از مسافر خارجه، این آدمی که از بیرون داره میاد هنوز مسافره، پس با قول سوم سازگاری نداره. ها بله با اون طرف درست می‌فرمایید، بله خیلی خوب خیلی خوب باشه، اب نداره. این داریم الان مبانی، داریم مبانی اقوال رو ذکر می‌کنیم، نه اشکال نمیشه، نه هم قول اکثر درست می... نه شما بفرمایید هم قول اکثر درست میشه هم قول تفصیل درست میشه، یعنی هر دوش درست میشه. نه نگفتیم ملازمه با قول اوله، گفتیم روی این مبنا قول اول درسته. حالا شما فرمایید روی این مبنا قول سوم هم درسته، مانعی نداره، بله اشکال نداره. میدونم، ولی اون کسی که اراده اقامه رو داره هنوز بهش مسافر میگن. قائل میگه که آقا این آدم از بیرون که داره میاد عرض شد که اینجا فایده نداره، چون رو قول اول که اکثر میگن که آقا وقتی از بیرون هم داره میاد از داخل هم داره میره، در هر دو احکام حد ترخص جریان پیدا میکنه. اما در قول سوم میگه وقتی از بیرون داره میاد لا یعتبر. این بیان دلیل برای اونم میتونه باشه، چون هنوز عنوان مسافر رو داره کسی که از بیرون داره میاد. خب عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی عبارتشون اینه الاقامتو قاطعتون لسفر موضوعن فهیه تجعل السفر سفرین شرعن، یعنی مسافر شرعن دو تا سفر داره، یکی محل اقامه، دوم از محل اقامه داره میاد بیرون میشه دو تا سفر. فالمسافر به وصول الى محل اقامه یخرج عن کونه مسافرن حتی ینشأ سفرن جدیدن، و بعدم دنباله مطالبی که ذکر میکنن. اون وقت از فرمایشات آقای خویی استفاده میشه که اصلا روی این مبنا نباید نزاع کنیم دیگه، یعنی اگر کسی مبناش این شد که اقامه قاطعتون لسفر موضوعن، اقامه از ادله قصد خروج تخصصی دارد، این دیگه اصلا نباید نزاعی بشه. و نزاع رو این مبناست که ما قائل بشیم که اقامه قاطع موضوعی نیست، اقامه خروجش از ادله قصد خروج تخصیصیه، اون وقت رو خروج تخصیصی باید بیم حالا نزاع کنیم که آیا اینجا احکام حد ترخص در وطن در محل اقامه جریان پیدا میکنه یا نه. حالا شما عبارات مرحوم آقای خویی رو امشب ببینید، به نظر من ظاهر عبارت ایشون استفاده میشه که رو مبنای اول نباید دیگه نزاع بشه، نزاع منول تصریح نکردن به این مطلب. بله دیگه نزاع نمیگه، نزاع در اونجا نیست، میگن این عنوان صادقه بر مقامه، ولی ما میخوایم این استفاده رو بکنیم. اون وقت حالا بعدن خود همین میخوایم بحث کنیم که آه واقعا اگر قائل شدیم به این که این خروج موضوعی داره، گفتیم آقا لیسه به مسافره، درسته خروج تخصصی داره، واقعا دیگه نباید نزاع بشه، یا اینکه لعل لقائل لن یقول، نه با فرض خروج موضوعی باز جای نزاع در اینجا وجود داره. این بیان آقای خویی رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.